توریست باشه، لیت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت. به نام خدای همیشه مهربان. سلام، از این لحظه به بعد من به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما هستیم. انشاءالله در هر جای ایران اسلامی هستید، فرصت داشته باشید تا من و همکارانم را در این بخش کاری، در این آدینه همراه باشید. دوستان و همکارانم در این بخش کاری، آقا مجید مثل همیشه با ماست. بله، آقا مجید کوشا همتی، دوست عزیزم، صدا بردارمونه. خسته نباشید میگم به بهنام رحمتی عزیز. از این لحظه میرن برای استراحت چون شیفت صبح بودن. دوست عزیزم یحیی لک با ما هستن. آقای عباس نژاد عزیز ناظر ما، جناب آقای لک هماهنگ، جناب آقای لک تهیه کننده، و من علی اصغر کاکاوان گوینده این بخش. درود بر شما عزیزان و شنوندگانی که شاید الان طی طریق میکنید و به سمت کربلای معلا دارید پیاده روی میکنید. خوشا به سعادتتون، خوشا به حالتون. چقدر خوبه که توصیه های تندرستی و سلامتی رو حتما رعایت بفرمایید. توصیه هایی که 100% شما در برنامه های روز در شبکه رادیویی سلامت شنونده هستید، حتما اونها رو توصیه میکنیم که عملی بفرمایید تا انشالله سفری داشته باشید. همونطور که محض معنوی میبرید، انشالله در تمام لحظات سالم و تندرست باشید. درود بر شما، و ما هم از شما خواهشی داریم. اگر دارید به سمت کربلای معلا میرید، عمود به عمود نام یک نفر که میگه نایب و زیاره باشید رو ببرید و انشاءالله زیارتتون قبول باشه. خوشا به حال ما که در کنار شما هستیم عزیزان شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت. در این آدینه که در کنار شما هستیم، من فکر می‌کنم زیباترین دعا این باشه که بگیم اللهم عجل لولیک الفرج. مهرانگیزان، مهر افروز، عزیزان شنونده، بزرگواران، انشاءالله فرصت داشته باشید از این لحظه 14:05 انشاءالله مزرعه تا سفره رو بشنوید. از اهدا تا احیا رو 14:40 مجله پزشکی رو در ساعت 15، ایران من رو در ساعت 16 بشنوید. 16:35 رو نویار تقدیمتون میکنیم. قضا سلامت زندگی رو در ساعت 17 خواهید شنید و با من بگو در ساعت 17:35 تقدیمتون خواهیم کرد. قاب واژه رو در ساعت 18:20 میشنوید. نمایش رو 18:30 و پیاده تا بهشت رو تقدیمتون میکنیم در ساعت 19، ویژه برنامه‌ای که کم کم آماده میشیم بریم به سمت آرام جان و به پیشواز اذان مغرب به وقت شرعی تهران از شبکه رادیوی سلامت. یادتون نره در اون لحظه همه عاشقان عزیز، همه معشوقان دل رو دعا بفرمایید. اما روایت عشق رو امروز 19:35 تقدیمتون میکنیم. زاویه پنهان رو امروز ساعت 20 میشنوید، ذهن مغز زندگی رو 20:30 دقیقه، سفر به سلامت زائر در ساعت 21 خواهید شنید، سیبک و قصه های مادر بزرگ عنوان برنامه این که خاطر بازی خواهیم کرد، به گذشته خواهیم رفت با دوستان و همکارانم در اون برنامه. اما آخرین بخش کاری ما و آخرین برنامه میشه نمایش، که انشالله فرصت داشته باشید لحظاتی رو که با شما هستیم، لحظاتی ناب برای ما همیشه بوده، چون ثروت عظیمی چون شما رو داریم.
از مزرعه
صبح باش خانوم بره بچه ها روشید مانی نهید
بگردید
من
مجمریان بگردید سلام علیکم مجمریان
بگردید خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست
میشه؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما همراهان صمیمی برنامه از مزرعه تا سفره که هر هفته همین ساعت ما رو همراهی می کنید. امروز هم یک مبحث بسیار خوب و بسیار پرطرفدار رو می خواهیم تقدیمتون بکنیم، به همراه آقای دکتر کسرا شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و از مجموعه رادیو خیلی تشکر میکنم این فرصت رو به بنده و همطور به مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی دادن.
درود بر شما. خب طبق روال همیشه یک بخشی رو بشنویم تا دوستانمون با موضوع آشنا بشن.
مشغول چه کاری هستین؟
مشغول گوجه چینی هستم.
گوجه چینی هستین؟ چند روزه که شروع کردین؟
تقریبا یه ده روز میشه.
بعد از اون از ساعت 12-11 میان تا ساعت 6-7 داریم کار میکنیم. خدا را شکر مصروف خوبه. شاید بهتر هم بشه. خوبم.
این کار خیلی هم هزینه زیادی داره، هم زحمت زیادی داره.
ما هم دوست داریم این گوجه با کیفیت مناسب خام روانه بازار بشه، با کیفیت باشه، مردم هم ازش راضی باشه و ارزوتر هم باشه.
گوجه ها عواز میره، اصفهان میبرن، تبریز و آذربایجان رو برن میبرن.
با شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع این هفته ما درباره سیفی بسیار خوشمزه، خوشرنگ و پرخاصیت گوجه فرنگیه. آقای دکتر، این گوجه فرنگی خیلی طرفدار داره. من که واقعا در دور اطرافم توی این سالها ندیدم کسی دوست نداشته باشه.
بله، کاملا صحیح میفرمایید. گوجه فرنگی خب جزء سبزی و سیفی معروفی هست که در دنیا طرفدار زیادی داره.
بله.
و میتونم بگم یکی از پربارترین در حقیقت گیاهان محسوب میشه و با توجه به تنوعی که از نظر استفاده داره، ما میبینیم که از رب و سس و بعد انبا و اقسام مسائل گرفته تا سوپ ها و همینطور چیپس های خشکش که بالاخره حتی اخیرا به عنوان تنقلات استفاده میشه در حقیقت، خیلی هم خوبه به جای حالا برخی از تنقلات ناسالم
مضر، بله
بله، و حتی پودر و حتی از رنگ اون به عنوان رنگ غذا استفاده میکنند.
ماده موثره گوجه فرنگی های دکتر لیکوپنه که توی دبیرستان هم میخوندیم که بسیار آنتی اکسیدان قوی و مفیدی هست، هم برای پوست هم برای سلامت بدن. در این زمینه کمی صحبت میکنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، علاوه بر لیکوپنی که شما فرمودین و به درستی هم هست که یکی از در حقیقت آنتی اکسیدان های بسیار قوی محسوب میشه، به طوری که از بین برنده رادیکال های آزاد در سلول ها هست.
بله.
که عامل پیری هستن، میتونن
برای جوان سازی هم استفاده
کاملا
میشه.
درسته.
قابل
درسته.
توجه خانم هایی که دلشون میخواد جوان بمونن.
بله.
خانم زمنان... پیر که ما ندیدیم اصلا.
نه مسلما در البته قابل توجه آقایون هم هست.
البته.
چون لیکوپن باعث در حقیقت پیشگیری از بیماری های پروستات میشه در حقیقت.
صحیح.
که این خیلی اهمیت داره و ثابت شده.
اصلا ما خانم بالای 35 سال که کلا دکتر نداریم.
مسلما اینطوره. بله بله.
بفرمایید.
در خدمت شما هستیم در رابطه با ارزش غذایی این محصول خدمتتون بگم که
بله.
علاوه بر لیکوپنی که جناب عالی هم به درستی فرمودین، ویتامین های A, C و E از در حقیقت اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستن و این میوه سرشار از ویتامین A و C و همینطور E هست.
یعنی هم ویتامین های محلول در چربی داره، هم ویتامین های محلول در آب.
آب رو. کاملا درسته. و از اون طرف رنگدانی به نام بتا کاروتن رو داره.
بله.
که این هم باز هم جزء آنتی اکسیدان های قوی و مخصوصا همونطور که شما فرمودید علاوه بر لیکوپن باعث جوانسازی پوست میشه در حقیقت.
درسته.
و اما اگر بخوایم یه اشاره به تاریخچه این گیاه بکنیم، این گیاه هم از حالا به جای آمریکای شمالی که در توت فرنگی عرض کردم خدمت شما، این از آمریکای جنوبی برای ما رسیده.
آها، پس داخل ایران مبدا و منشأش نبوده.
نبوده. تا اونجایی که اطلاعات هست نبوده و از آمریکای جنوبی و کوههای پرو و آلپ منشأ گرفته و به مکزیک آورده شده.
پس اینکه گوجه فرنگی منظور واقعا همینه؟
همینه. کاملا درسته.
از فرنگ اومده.
از فرنگ اومده. بله. البته از روم برای ما اومده.
درسته.
مجددا این گیاه رو در پرو شناسایی میکنن، بعد در سال 1521 میلادی به اروپا میبرن
و در ایتالیا کشت میشه.
کشت میشه و اسمش رو میذارن پومودور. و جالبه که با این نام در آذربایجان شرقی بخش افرادی که قدیمی تر هستن اون رو به نام پامادور میشناسن. در
پامادور.
بله.
تماتی هم در بعضی از مناطق کشور گفته میشه.
کاملا. اون بحث انگلیسی از انگلیسی گرفته. این که
از تومیتو میاد.
تومیتو میاد. بله. ولی این از پومودور میاد در حقیقت.
بله.
خب عرض کردم خیلی تازه، علاوه بر تازه خوری صنایع غذایی و همینطور در حتی رنگ و اینا استفاده میشه و مهمترین بحث ما بحث این هستش که این محصول در ایران الان یه چیزی در حدود 120 تا 140 هزار هکتار کشت داره.
چقدر زیاد؟
بله.
120 تا 140 هزار هکتار.
120 تا 140 هزار متغیره، بعضی سالها 130 تا بعضی سالها 140 تا در حقیقت. و حدود 200 میلیون تن هم ما برداشت میکنیم.
بله.
حالا چه گلخانه‌ای؟ چه بحث فضای باز در حقیقت. اخیرا با توجه به محدودیت های آب و هزینه هایی که هزینه های کارگر اینا، مجبور شدن کشاورزان رفتن به سمت گلخانه و خوشبختانه گلخونه های خوبی داره شکل میگیره و به خصوص بعضی از سرمایه گذاران ما، من واقعا اینجا باید شاکر باشیم این افراد که سرمایه گذارها اومدن سرمایه گذاری خوبی در زمینه گلخانه کردن و تولید بسیار خوبی برای گوجه فرنگی دارن و خارج از فصل در حقیقت زراعی، به طوری که ما الان تقریبا در مرز تولید خوبی هستیم. یعنی در گلخونه های ما حدود 300 تن در هکتار رو برداشت میکنن. این در حالی که در فضای باز ما خیلی خوب برداشت بکنیم حدود 130 تن هستش.
باید.
یعنی یه چیزی در حدود 2.5 تا 3 برابر.
آقای دوتو موافق هستین یه بخشی رو بشنویم برگردیم باز هم با شما گفتگو رو ادامه بدیم؟
بله در خدمت شما.
خواهش میکنم.
دانش، سلامت، سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
فعالیت ما در زمینه تصفیه آب‌های کشاورزی، صنعتی و آب شرب استارت اصلی کار ما از اونجا خورد که من یه بچه کشاورز بودم و آب‌های کشاورزی سمت منطقه ما کاملا شور شده بود و به این نتیجه رسیدم که باید بتونم یه کمکی به کشاورزان مملکتمون داشته باشم. از سال 96 تا الان تونستیم بین 100 تا 120 پروژه کوچک و بزرگ در استان فارس و جنوب کشور کار بکنیم. گلخونه نیاز به آب با ایسی یا ایسی پایین نیاز داره و متاسفانه به علت خشکسالی‌های اخیری که در ایران داشتیم ایسی آبا رفته بالا و کاری که ما انجام دادیم تونستیم ایسی آبا بیاریم پایین و بالغ بر 20 تا 25 تا گلخونه‌های ایران الان با دستپای ما دارن کار میکنن. و جهت آب شرب در سطح شهر، آفا روستایی، آفا شهری و حیطه کاری بعدی ما در خصوص آب شرب همجور که مستظری حالا بر چاهای کشاورزی که شور شده، چاهایی که جهت شرب عمومی هم استفاده می شد، اونها متاسفانه ایسی آب رفته بالا و آبا شور شد. به طور مثال شهرستان خرامه الان حدود چند سال هست که جهت آب شرب منطقه از دستگاه تصفیه آب استفاده میشه و به خصوص روستاها. برنامه بلند مدت ما انشالله اینه که بتونیم یه دستگاه‌هایی بسازیم که مصرف انرژی خیلی کم و راندمان خیلی زیادی داشته باشه.
آب زدم جو به جو با تو شدم رو به رو سر شود سو به سو پنگه ی مهتاب تو نقش تن آب تو رعیت دشت تو هم مزرعه ناب تو مزرعه ناب نفس زمین و زمان مرد شمالی سلام دختر باران درود مادر شالی سلام زمزمه یکش و کار بر لب سبز بهار برکت تهران رسید عشق اهالی سلام عشق اهالی سلام
شونه بهیت صبح رو جای سماره بلاره وارش دکت دشت بشست سر و نیم هواره باز شکر خدا برکت هدا بینج و یه خله سرده و صدا خوم در و محله به محله آی محله به محله خدا هر جا میپش و پناه بهاره آفت نزنه بیجره میخنه به راه بهاره باز شکر خدا برکت هدا دینج و یه خله سرده و صدا خوم در و مهله به مهله آی مهله به مهله نرماشون سر دشته کنار نالش لله چکه یه گلا خونش وابه زای تله ای به زای تله
با دست و دلم کشت کنم شالی و گندم در بخچه کنم سفره خوشحالی مردم دهوانم و دارم به دلم وسعت صحرا خورشید میآید به هوایم به تماشا، توی آب و توی خاک، توی چشمه چالاک، تو بادی و تو آتش، توی مزرعه ما، نفس زمین و زمان، مرد شمالی سلام، دختر باران و رود، مادر شالی سلام، زمزمه کشت و کار، بر لب سبز بهار، برکت دهقان رسید، عشق اهالی سلام، عشق اهالی سلام.
خب همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره با آقای دکتر کسرو شریفی همراهیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، و داریم در مورد گوجه فرنگی، این سیفی بسیار پرطرفدار و خوشمزه و بسیار مفید گفتگو می‌کنیم. خب آقای دکتر، فرمودید که ما بین 120 تا 140 هزار هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی داریم. از این 120 تا 140 هزار هکتار چه مقدار محصول برداشت میشه و آیا این محصولات برداشت شده فقط قابل استفاده در داخلن یا اینکه نه مازاد هم داریم برای صادرات؟
ببینید، ما تقریبا از این 7 میلیون تنی که در مجموع از گلخانه و همینطور از فضای باز استفاده میکنیم و کشت میکنیم، یه چیزی در حدود 2.5 تنش مصرف تازه خوری خودمون هستش.
بله.
از ما بقیه حدود 1.5 میلیون تن، 1 تا 1.5 میلیون تن صادر میشه و بیشتر به کشورهای اوراسیا و همینطور روسیه صادر میشه و همینطور حاشیه خلیج فارس، و حدود 3 تن این محصول رو هم در صنایع غذایی مصرف میکنن.
بله.
مصرف سرانه ایران جزو مصارف خوب دنیاست. در حقیقت در دنیا کشورهای توسعه یافته چیزی در حدود 27 تا 28 کیلو مصرف سرانه گوجه فرنگی شونه، ما بالای 24-5 کیلو رو داریم در حقیقت، و البته اگر رب و اینا رو بیاریم داخلش خیلی بیشتر میشه، حدود 50 کیلو میشه.
پس ایران مصرف بالایی داریم.
مصرف بالایی داریم. بله.
خب آقای دکتر، حالا اجازه بدین که من راجع به انواع گوجه فرنگی هم صحبت بکنم. گوجه فرنگی هایی که گوشتی هستن، گوجه فرنگی هایی که آبدارترن، و گوجه فرنگی هایی که الان به گوجه های گیلاسی معروف شدن.
بله.
توی بحث توت فرنگی گفتیم که دختر خاله توت فرنگی گیلاس بود.
بله.
ولی الان این گیلاس هیچ ربطی به گوجه فرنگی نداره، فقط شکل گیلاس داره، بهش میگن گوجه گیلاسی. این گوجه های گیلاسی سطح زیر کشت گلخانه ای دارن یا اینکه نه حالت عادی هم کشت میشن؟
ببینید، اولا به نکته که فرمودین، اصلا این گوجه فرنگی مربوط به خانواده سولاناسه هستش.
بله.
یعنی بادمجانیان در حقیقت،
فلفل،
بادمجان و گوجه فرنگی در یک خانواده هستن. اون بحث حالا ارقام متنوعی داره، شاید بیش از 24-5 نوع الان ارقام تجاری داریم. حالا بگذاریم از بحثی که ارقام خیلی نزدیک هستن، من اونا رو نمیگم، کلیات رو دارم میگم.
بله.
ولی برخی از اینها حالا بحث زینتی دارن، مثل همون گوجه فرنگی چری یا گیلاسی که فرمودیم، بعضی هم زیتونی میگن بهشون، حالا کاری نداریم. رنگای مختلف داره، زرد داره و قرمز داره در حقیقت، اینا که به صورت تزیینی استفاده میشه در غذا و مسائل دیگه. اینها در هم فضای باز تولید میشه و هم در گلخانه تولید میشه، ولی محصول گلخانه بسیار بالاست، قابل مقایسه با محصول فضای باز نیست. و در رابطه با انواع گوجه فرنگی، ما انواع گوجه فرنگی برای پروسسینگ یا همون صنایع غذایی داریم
غذایی
در حقیقت.
بله.
برای تهیه چیپس و نمیدونم حالا مسائلی مثلا برای پودر و رنگ، همه اینها ارقام خاص خودشون رو دارن. یه قسمت هم بحث تازه خوری هست که این بایستی لطیفتر باشه و پوست نازکتری داشته باشه و ما بتونیم راحتتر اون رو هضمش بکنیم در حقیقت.
درسته. خب آقای دکتر، یه نکته دیگه هم وجود داره و اون اینه که گوجه فرنگی قطعاً مثل سایر میوه ها و سیفی ها و موارد مصرفی خانوارها آفتهایی هم داره. یعنی در حقیقت باید این آفتکش ها روی این آفت ها اثر کنن تا ما محصولی سالم و خوش ظاهر رو بتونیم ارائه کنیم سر سفره های مردم. بریم و برگردیم یه بخشی بشنویم، در این زمینه با شما صحبت کنیم.
سفره‌گر
تولید سالانه 5 میلیون و 800 هزار تن گوجه فرنگی رتبه 7 تولید این محصول رو در دنیا داره. استان فارس با سطح زیر کشت 21 هزار هکتار و تولید 1 میلیون و 250 هزار تن محصول گوجه فرنگی در فصول مختلف حدود 11% از سطح زیر کشت و 17% از تولید این محصول مقام اول کشوری رو در تولید گوجه فرنگی داره.
خب آقای ابراهیمی، نظرتون در خصوص لئوناردو چی بوده؟
به نام خدا، این رقم نسبت به کشت سال قبل خیلی برده بالایی داشته. کشت سال قبل کنن در منطقه هر گوجه هکتاری 60 تن بوده و این گوجه هکتاری 100 تن ما برداشتمون بوده. این رقم بالاتر از هکتاری 40 تن بالاتر از رقم های
درست. دیگه بسیاری. بعد در مقابل اون رقمی که حالا دو رقم کاشته بودید، اون رقم ایرادش چی بود؟
اون رقم ریزش گوجهش بسیار بالا بود و قالب بدی داشت، ولی این رقم بسیار گوجه خوش قالب، خوش رنگ و از نظر ماندگاری بسیار بالاست.
بازار پسند هم هست یا نه؟
آره، بسیار بازار پسند. ما آدمایی که قرقه دارن کار میکنیم بیشترم رو لئوناردو تاکید دارن که باشه.
درسته. پس توی رقم‌های کاشتی تو کل گوجه‌ای که تا به امروز کاشتید، معایب و محاسن لئوناردو رو بخواید خلاصه بکنید، چیا میتونید بگید؟
ضد ویروس بودنش نسبت به این فصلی که الان هست.
صحیح.
بارده بسیار بالا، 40 تن از میانگین منطقه بسیار بالاتر بودیم.
درست.
و خوش رنگ بودنش.
کشت بعدیتون هم که لئوناردو انشالله.
بله انشالله لئوناردو باشه.
سفر میکنیم به شهرستان ارسنجان فارس به مزرعه آقای شیبانی که چندین سال تونستن با استفاده از پربارترین بذر گوجه فرنگی برداشت 170 تن گوجه رو در هکتار داشته باشن. این برداشت بسیار عالی باعث خوشحالی ما، چون لبخند و رضایت کشاورز رو داریم میبینیم و این شادی در سفره خانواده ما هم باعث برکت و خیر و امیده.
همه خدا، بذر گوجه فرنگی مارول امروز 12/5 منطقه ارسنجان بار گوجه رو ببینیم، قرمز داره، همزمان میوه های سبز داریم و همزمان گل هم داریم. گوجه بسیار خوش فرم، خوش رنگ.
استان فارس به واسطه تنوع آب و هوایی و زمین های مناسبی که در اختیار داره قطب تولید محصولات کشاورزی و باقیه.
موبایی که وسط در قرار گرفتیم بین نوار و نوار 90 بین جوب تا جوب 1.5 متر، 90 تا 1.5 متر یعنی 2 تا جوب 2 تا 30 سانت داره وسطش، وسط جوب میشه. این جوبا رو برمیگردونیم منظم میشه، کارگری وسط ها میشینه میشه.
کشت نشان نسبت به کشت های بذری هزینه کمتری داره و با اجرای اون 3 تا 5 هزار متر مکعب آب در هکتار صرفه جویی میشه. زمان بهره برداری محصول هم در این نوع کشت نسبت به کشت بذری 1 تا 1.5 ماه کاهش پیدا میکنه. برای تمامی کشاورزان استان فارس آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که همیشه محصولشون پر از خیر و برکت باشه.
خب آقای دکتر، بریم سراغ آفت‌هایی که گیاه گوجه فرنگی نازنین ما رو مورد هدف قرار میده و ما باید باش مبارزه کنیم.
بله. ببینید، مثل همه گیاهان ما معمولاً در گیاه پزشکی دو دسته می‌کنیم آفات و بیماری‌ها رو در حقیقت. یک قسمت اون عوارض یا اختلالات فیزیولوژیکی هستش که در حقیقت متوجه گیاه ما میشه که اینا عوامل زنده نیستن که باعث میشن، مثل کمبودها، بیشبودهای مواد غذایی که استفاده می‌کنن و بعضن ما رو به اشتباه میندازن و میریم به سمت حالا بیماری‌های گیاهی مثل ویروس‌ها.
بله.
کمبودها ما فکر می‌کنیم که مثلا ممکنه ویروس باشه یا بیشبودها هم همینطور، و بایستی کارشناسان به این نقطه حتما دقت داشته باشن و کشاورزان سرخود دنبال سمپاشی بلا فاصله نباشن و از کارشناسان مربوطه کمک بگیرن. و ما میخوام آفات و بیماری ها رو عرض بکنم. با توجه به تخصصم الان وارد آفات نمیشم، البته آفاتی مثل بید گوجه فرنگی، بعد سفید بالک یا همون مگس سفید، مگس مینوز برگ و لکه و کنه های تارتن مهمترین آفات هستن، ولی ما بیماری های مهمی هم داریم که باعث خسارت زیادی به گوجه فرنگی میشن. چه چه در گلخانه و چه در فضای باز. یکی از مهمترین این بیماری ها ما میتونیم به پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی اشاره بکنیم.
بله.
که در تمام مزارع ما دیده میشه و بسیار اهمیت داره. در تقریبا 10 سال اخیر تحقیقات زیادی روی این چه در دانشگاه ها و در چه در مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی انجام شده، روی ارقام مختلف و اون مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کار کرده مشترک با مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی، به ارقام خوبی هم رسیدند. البته